Demek.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام. آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزیه احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری امروز هفتم ماه جنوری را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا محبیب عظیمی اخبار را پیشکش میکند.
سلام و صبح بخیر. لیلا ما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرها. وزارت تجارت و صنایع حکومت طالبان از رشد معاملات تجارتی افغانستان در سال 2024 میلادی خبر داده گفته است که مجموع این معاملات به 12 میلیارد و 422 میلیون دلار میرسد. این وزارت ناوقت روز یکشنبه 5 جنوری با فرستادن خبرنامه به رسانه ها گفت که افغانستان در این سال حدود 1.803 میلیارد دلار صادرات داشته و واردات آن به حدود 10 میلیارد و 619 میلیون دلار رسیده است. بر اساس معلومات وزارت تجارت و صنایع حکومت طالبان، در سال 2023 افغانستان حدود 1.884 میلیارد دلار صادرات داشت و نیز واردات آن به 7 میلیارد و 710 میلیون دلار می رسید. طالبان گفتند صادرات محصولات افغانستان در 2024 در مقایسه به سال گذشته آن حدود 4% کاهش یافته، اما واردات کالاها به این کشور 38% افزایش را نشان می دهد. این در حال است که اخیراً بانک جهانی با نشر گزارش گفته است که بر اساس بررسی‌های این نهاد، صادرات افغانستان از اول جنوری تا ماه سپتامبر امسال در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته 14% کاهش یافته است. وزارت فواید عامه حکومت طالبان میگوید شاهراه سالنگ که از 3 روز قبل بدین سو به دلیل برفباری سنگین و طوفان مسدود شده بود، صبح دیروز دوشنبه 6 ماه جنوری دوباره برای موترهای مسافربری باز شد. محمد اشرف حقشناس، سخنگوی این وزارت، با نشر خبرنامه گفت این شاهراه حوالی ساعت 7 صبح دیروز برای موترهای مسافربری خرد و بزرگ باز شده است. وی افزوده است که پرسنل ریاست حفظ و مراقبت سالنگ‌ها با تلاش‌های شبانه روزی عملیات برفروبی شاهراه سالنگ‌ها را شب گذشته تکمیل نمودند. این شاهراه دیروز برای وسایط مسافربری خرد و بزرگ و گونه دو طرفه بازگردید. با گفته سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان، در حال حاضر ریگ و نمک پاشی در ساحات مختلف این شاهراه توسط کارکنان ریاست حفظ و مراقبت سالنگ‌ها جریان دارد. بر اساس معلومات طالبان، شاهراه سالنگ به تاریخ 3 جنوری به هدف جلوگیری از تلفات انسانی برای تمامی موترهای مسافربری و باربری مسدود شده بود. وزارت حج و اوقاف طالبان میگوید که یک هیئت این وزارت در جریان سفر رسمی به ترکیه با مقامها و علمای دینی این کشور درباره مسائل دینی، علمی و تقویت روابط همکاری‌های دو جانبه گفتگو می‌کند. مولوی عزیز الرحمن منصور، معین وزارت حج و اوقاف طالبان، در رأس یک هیئت روز یکشنبه وارد ترکیه شد. این وزارت در خبرنامه دیروز گفته است که این سفر به دعوت رسمی اداره امور دینی ترکیه صورت گرفته است. برخی از علمای دینی و مقامات ترکی قبلا از اقدام طالبان مبنی بر منع آموزش زنان و دختران در افغانستان انتقاد کرده بودند. محمد گرمز، یک تن از عالمان دینی معروف ترکیه، 2 سال قبل در دیدار با سرپرست وزارت معارف طالبان گفته بود که ممنوعیت تحصیل دختران در افغانستان پذیرفتنی نیست. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، و مولود چاوش اغلو، وزیر خارجه پیشین این کشور، گفته بودند که این اقدام نه انسانی است و نه اسلامی. شما شنونده رادیو آشنا، صدای آمریکا هستید. خبرهای منطقه و جهان. محسن داور، یک تن از رهبران جنبش تحفظ پشتون در پاکستان، از اخراج اجباری افغانها در پاکستان انتقاد میکند و آن را نقض حقوق بشر خوانده است. وی در صفحه ایکس یا توییتر سابق نوشته است که اخراج پناهندگان افغان از جمله زنان و کودکان با سند اقامت قانونی و ویزا نگران کننده است و این نقض واضح حقوق بشر و دشمنی علیه افغانهاست. عملیات جستجو و بازرسی نیروهای پاکستانی در مناطق افغان نشین اسلام در حال افزایش یافته است که محسن نقوی، وزیر امور داخلی پاکستان، قبل از آن اعلام کرده بود که پس از تاریخ 31 ماه دسامبر 2024 افغانهای بدون اسناد اجازه اقامت در اسلام آباد را نخواهند داشت. اما به گفته منابع رادیو آزادی، پلیس پاکستان حتی برخی از افغانهای را بازداشت کرده است که علاوه بر داشتن ویزا، مجوز اقامت از سوی پلیس را نیز داشته اند. حکومت ایران میگوید که نزدیک به 700 دکتر افغان در مراکز صحی آن کشور کار میکنند. نادریار احمدی مشاور وزیر داخله ایران در بیانیه گفت این کارکنان صحی افغان دارای سند اقامت قانونی در ایران بوده و از خدمات برخوردارند. وی همچنین اضافه کرد که علاوه بر این افغانهای قانونی و تحصیل کرده، شمار زیادی از افغانها نیز به صورت غیر قانونی در این کشور زندگی میکنند. با گفته این مقام وزارت داخله ایران، در 3 سال گذشته حدود 3 میلیون مهاجر افغان را از ایران اخراج کرده بودند که با گفته وی به دلیل شرایط سخت افغانستان به ایران بازگشتند. وی هشدار داد که این پناهجویان دوباره به کشورشان بازگردانده می شوند. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان برخورد پلیس پاکستان با مهاجران افغان به ویژه خبرنگاران را رفتار ناپسند خوانده و در برابر آن اعتراض کرده است. این سازمان در اعلامیه دیروز دوشنبه 17 ماه جدی گفته است که خبرنگاران افغان که پس از تسلط طالبان بر افغانستان به پاکستان پناه برده اند با بهانه های مختلف بازداشت و آزار و اذیت شده و حتی به دلیل نداشتن ویزا اخراج می شوند. در ادامه از دولت پاکستان خواسته شده است که حقوق و آزادی های خبرنگاران را حفظ و امکانات اقامت قانونی را برای آنان فراهم کند. شما شنونده رادیو آشنا هستید. تفصیل خبرهای افغانستان و جهان. وزارت دفاع ترکیه میگوید که نیروهای مسلح این کشور در جریان عملیات نظامی در شمال سوریه 32 عضو حزب کارگران کردستان را کشتند. این وزارت بروز یک شنبه 16 ماه جدی همچنان گفت در عملیات نظامی نیروهای ترکی در شمال عراق 4 عضو PKK کشته شدند. فعالیت حزب کارگران کردستان در ترکیه ممنوع است. از سوی هم نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگوید که در نتیجه تشدید درگیری میان نیروهای برهبری کردها و گروه‌های تحت حمایت ترکیه در شمال سوریه بیش از 100 تن از دو طرف طی بیش از 2 روز گذشته کشته شده‌اند. این نهاد به روز یکشنبه گفت قربانیان شامل 85 تن از گروه‌های طرفدار ترکیه و 16 تن دیگر مربوط به شبه نظامیان برهبری کردها موسوم به قوای دموکراتیک سوریه اند. اداره کمک ملل متحد برای فلسطین میگوید با دلیل سردی هوا و نبود سرپناه دست کم 7 کودک در غزه جان خود را از دست داده اند. این اداره یکشنبه 16 ماه جدی در صفحه ایکس خود نوشته است که حدود 7700 نوزاد در پناهگاه‌های نامناسب در غزه جنگ زده زندگی میکنند. هوای سرد زمستان در حال آغاز شده که صدها هزار نفر در غزه با دلیل جنگ 15 ماهه میان اسرائیل و گروه حماس و سایر فلسطینی‌های مسلح آواره شدند. خبرگزاری آلمان نوشته است که این آوارگان در خیمه های زندگی می کنند که در برابر هوای سرد و باران مقاوم نیستند. نگرانی ها درباره وضعیت بحرانی بشردوستانه در غزه زمان افزایش می یابد که بر اساس گزارش ها در آخرین حملات اردوی اسرائیل 24 فلسطینی کشته شدند. حکومت پاکستان در بیانیه اعلام کرد که حاکم امارات متحده عربی با شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در شهر رحیم یار خان در ایالت پنجاب دیدار و درباره مسائل دو جانبه گفتگو کردند. بر اساس این بیانیه شیخ محمد بن زاید آل نهیان از همکاری با پاکستان در بخش زراعت و معدن اطمینان داد. شهباز شریف همچنین در بیانیه در صفحه ایکس خود از تقویت همکاری های پاکستان و امارات در دیدار با حاکم امارات اطمینان داد و خواستار افزایش روابط در چارچوب مشارکت استراتژیک شد. شیخ محمد در حال به پاکستان سفر می کند که این کشور در چند روز اخیر بار دیگر شاهد حملات بوده است. همچنان گفته می شود که اوضاع سیاسی به دلیل اعتراضات گسترده هواداران عمران خان صدر اعظم سابق متشنج است. رهبر اپوزیسیون موزمبیق که از بیش از 2 ماه اعتراضات مرگبار علیه نتایج مورد نزاع انتخابات را از بیرون از این کشور رهبری کرده می گوید بروز شنبه این هفته پیش از مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید به موزمبیق برمیگردد. وینانسیو موندلانا روز یک شنبه 5 جنوری در یک سخنرانی زنده از طریق فیسبوک گفت که ساعت 8:05 صبح به وقت محل 9 ماه جنوری به میدان هوایی ماوالان خواهد رسید. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس در 21 اکتبر وی موزمبیق را ترک کرد زیرا گفته بود که نگران زندگی خود است. موندلانا نتایج انتخاب بات ریاست جمهوری 9 ماه اکتبر را به آزمون کشیده و بر اساس این نتایج او به عنوان نامزد اپوزیسیون در جایگاه 2 قرار گرفته است. انتظار می رود دانیل چاپو نامزد حزب حاکم موزمبیق در 15 جنوری به حیث رئیس جمهور منتخب سوگند یاد کند. موزمبیق در جنوب شرق قاره افریقا پایتخت آن شهر ماپوتو است. محمد ابو زید وزیر مالیه حکومت سرپرست سوریه یک شنبه 5 جنوری اعلام کرد که معاش کارمندان بخش ملکی آن کشور سر از ماه آینده 4 برابر خواهد شد. افزایش معاش کارمندان که حدود 127 میلیون دلار در ماه هزینه خواهد داشت و گفته وزارت مالیه سوریه از منابع موجود دولتی و نیز ترکیب از کمک‌های منطقوی، سرمایه‌گذاری‌های جدید و تلاش برای رهایی دارایی‌های منجمد شده سوریه در خارج تمویل خواهد شد. ابو زید ضمن اعلام خبر توزیع معاش کارمندان دولت سر از هفته روان با خبرگزاری رویترز گفته است که این نخستین اقدام برای حل فوری وضعیت واقعی اقتصادی در کشور است. او گفت این تدابیر بخشی از استراتژی گسترده حکومت جدید سرپرست سوریه است تا اقتصاد کشور را پس از 13 سال جنگ و تحریم ثبات بخشد. معاش کارمندان ملکی دولت در رژیم بشارالاسد رئیس جمهور مخلوع سوریه حدود 25 دلار در ماه بود که با گفته ابو زید کارمندان دولت را در کنار سایر جمعیت کشور در زیر خط فقر قرار داده بود. وی افزود که افزایش معاش با بررسی حدود 1.3 میلیون کارمند ثبت شده ملکی دولت دنبال خواهد شد تا کارمندان خیالی را تشخیص و بیرون کرده و زمینه را برای حضور افراد متخصص آموزش دیده و دارای مهارت‌های لازم برای بازسازی هموار کند. پایان تفصیل خبرهای جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، جهان و منطقه را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. کنگرس ایالات متحده آمریکا قرار است امروز نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 این کشور را تصدیق کند. در انتخابات سال گذشته دونالد ترامپ با کسب 313 رأی هیئت انتخاب کننده رئیس جمهور توانست کامیلا هریس رقیب دموکرات خود را شکست بدهد. بر اساس قانون اساسی ایالات متحده تصدیق نتایج انتخابات ریاست جمهوری یکی از مکلفیت‌های کنگرس می باشد. شرح بیشتر در این مورد را همکارم سعید عزیزرحمن دنبال کرده است.
شهر واشنگتن دی سی و ایالات های همجوار این شهر امروز شاهد برفباری شدید و برخی از مناطق شاهد طوفان شدید است، ولی روز گذشته رئیس مجلس نمایندگان کانگریس مایک جانسونی را گفت که هیچ چیز مانع روند تصدیق نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته نخواهد شد. بر اساس قانون امور رقمی که شما هم گفتین، امروز اعضای هر دو مجلس کانگریس یعنی مجلس سنا و مجلس نمایندگان گرد هم می آیند و تا 3 ساعت دیگر جلسه مشترک را به خاطر تصدیق نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته که در آن دونالد ترامپ پیروز شده است این نتایج را تصدیق میکنند. لیکن 4 سال قبل درست در عین روز حامیان دونالد ترامپ به ساختمان کانگرس هجوم آوردند و روند تصدیق نتایج انتخابات آن زمان را که جو بایدن در آن برنده شده بود مختل کردند، ولی پس از چند ساعت سکتگی قانونگذاران در همان روز دوباره گرده هم جمع شدند و تا پایان روز نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 را تصدیق کردند. روز گذشته جو بایدن با قانونگذاران جدید حزب دموکرات در قصر سفید صحبت میکرد و خطاب به آنان گفت تا اجازه ندهند که 6 جنوری بار دیگر در تاریخ این کشور نوشته شود.
اکنون این وظیفه شماست که حقیقت را بگوید و بیاد داشته باشد که چه چیز اتفاق افتاد و اجازه ندهید که 6 جنوری دوباره نوشته شود یا حتی پاک شود. به قانون اساسی احترام بگذارید، نه تنها در فوق‌العاده ترین روزها، 6 جنوری یکی از دشوارترین روزها در تاریخ امریکا می باشد، بلکه هر روز.
در این جلسه علاوه بر این که نتایج انتخابات یعنی برنده شدن دونالد ترامپ در آن تصدیق میشه، کامالا هریس شکست خود را نیز تصدیق خواهد کرد و درست 14 روز پس از امروز یعنی به تاریخ 20 ماه جنوری دونالد ترامپ در امینجا یعنی در کانگرس به عنوان 49th رئیس جمهور ایالات متحده حلف وفاداری خود را به جا خواهد کرد. پایکر جیمی کارتر امین اکنون در زادگاهش یعنی در ایالت جورجیا است و در کانگرس ایالتی جورجیا به خاطر ادای احترام از جانب قانونگذاران آن ایالت و مردم جورجیا قرار داده شده و تقسیم اوقاتی که با رسانه ها شریک ساخته شده قرار است که ساعت 2 پس از ظهر یا 2:30 پس از ظهر پیکر جیمی کارتر اینجا به شهر واشنگتن دی سی آورده شود و در مقر کانگرس ایالات متحده به خاطر ادای احترام گذاشته شود. همچنان این را هم باید بگویم که روز پنجشنبه انتظار میره که پیکر جیمی کارتر به کلیسای ملی که در شهر واشنگتن دی سی موقعیت داره به اونجا انتقال داده شود و مراسم خاص برش در نظر گرفته شده که در مراسم روز پنجشنبه رئیس جمهور جو بایدن، معاونش کامل هریس و همچنان دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده نیز شرکت خواهند کرد.
شنوندگان گرامی برنامه صدای شما ستاسو غرق، پس از این شما می توانید بر علاوه تماس مستقیم با این برنامه به شماره واتساپ صدای امریکا نیز زنگ زده و پیامتون را ثبت کنید. پیام صوتی شما روز بعد در لابلای برنامه صدای شما ستاسو غرق نشر خواهد شد. شماره واتساپ صدای امریکا مثبت 1-202-255-6958 است. منتظر پیام ها و نظریات سالم روزانه شما شنوندگان عزیز می باشیم.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
مراسم رسمی 6 روزه تشییع جنازه جیمی کارتر 39 رئیس جمهور ایالات متحده در ایالت جورجیا زادگاه وی ادامه دارد. گزارش کین فاراباگ خبرنگار صدای امریکا را از نجیبه خلیل مشنوید.
در این روزها آفتاب برای فیلیپ کورلند بر فراز ساحه پلینز جورجیا متفاوت طلوع می کند، زیرا او و سایرین در این جامعه روستایی با نفوس حدود 700 نفر به خاطر مرگ مشهورترین باشنده آنجا جیمی کارتر سوگوار هستند. فیلیپ می گوید
امیدوار بودیم که برای 101 سالگی او برنامه ریزی کنیم، اما حالا او با همسرش روزالین می باشد. او در جای بسیار بهتر خواهد بود و او واقعا تا آنجا که می توانست خدمت برای جامعه و جهان انجام داده است.
جیمی کارتر در میان افسران ریاست محافظت رجال برجسته که نزدیک به 5 دهه از او در بیش از 140 کشور مختلف محافظت می کردند به نام دیکن شناخته می شد. جیل ستاکی دوست خانوادگی کارتر و سرپرست پارک ملی تاریخی جیمی کارتر است که شامل مزرعه دوران رکود اقتصادی او در خارج از پلینز است، جایی که کاروان حامل جسد او در مسیر عبور از بخش‌های مختلف جورجیا برای مدت کوتاه توقف کرد.
یک رئیس جمهور از روز بعد از انتخاب شدن شروع به برنامه ریزی مراسم تشییع جنازه خود می کند. بنابراین این برای دهه ها برنامه ریزی شده است.
کیم فولر برادرزاده جیمی کارتر است، دختر برادر معروف او بیلی کارتر. او همچنین همسایه او در پلینز است و میراث او را در کلیسای بابتست ماراناتا ادامه می دهد، جایی که کارتر پس از ترک قصر سفید در سال 1981 دروس مکتب یکشنبه را تدریس می کرد. در حالی که کم می گوید فعالیت های تشییع جنازه او را مشغول نگه داشته است، لحظات دشواری است برای او.
مثل این که چیزی بر سرم ریخت. ما این مراسم را انجام می دهیم زیرا او مرده است، او رفته است. لحظات وجود دارد که به شدت به من ضربه می زند.
در حالی که نظامیان ایالات متحده در برابر تابوت پوشیده با بیرق کارتر در مرکز کارتر در اتلانتا قرار دارند، هزاران بازدید کننده آخرین فرصت برای دیدار با یگانه رئیس جمهور از ایالت جورجیا را دارند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا می خواهد که مصارف حکومت را کاهش دهد. یک کمیسیون مشورتی پیشنهادی موسوم به وزارت کارایی حکومت این کار را به پیش خواهد برد. رؤسای جمهوری امریکا در گذشته نیز تلاش کردند تا نقش حکومت را کاهش دهند. شرح بیشتر در این مورد را همکارم به توجه می رساند.
ایلون ماسک میلیاردر امریکایی می خواهد که مصارف حکومت فدرال را به ارزش 2 تریلیون کم کند. او یکی از رؤسای وزارت جدیده به نام وزارت کارای حکومت یا کمیسیون مشورتی پیشنهادی ریاست جمهوری ترامپ خواهد بود. جستین واگن، استاد دانشگاه کوستل کارولینا در ایالت کارولینای جنوبی میگوید این اولین بار نیست که حکومت آمریکا تعهد به کاهش مصارف حکومت نموده است.
رؤسای جمهور از زمان تأسیس آمریکا از یک طریق در مورد خود ساختن و کاهش نقش حکومت صحبت کردند.
کاهش نقش حکومت در اوایل سالهای 1800 توسط توماس جفرسون سومین رئیس جمهور آمریکا آغاز شد. وای شمال از وظایف حکومتی و نظامی را از بین برد و به طور کوتاه مدت مصارف را کاهش داد. در دهه 1930 رئیس جمهور فرانکلین روزولت تعداد کارمندان فدرال را افزایش داد تا با رکود بزرگ اقتصادی آن زمان مقابله کند. با این کار روزولت میلیون ها نفر استخدام شدند و مردم غریب کمک شد و اقتصاد دوباره تحریک شد. وظایف اهدا شده پس از ختم بحران دوباره حذف شدند. تام اسکاتس رئیس نهاد موسوم به شهروندان مخالف ضایعات حکومت می گوید در دهه 1980 رونالد ریگن رئیس جمهور فقید امریکا کمیسیونی را برای حذف بیکفایتی در حکومت امریکا به نام کمیسیون گریس با اشتراک حدود 150 رهبر تجاری ساخت.
ریگن از کمیسیون خواست تا حکومت را بررسی کرده و یک راه را برای کارایی آن مانند یک تجارت پیدا کند.
اما وبسایت کتابخانه رونالد ریگن نوشته است که اکثرت سفارشات به خصوص آنهایی که باید از طرف کانگرس به طور رسمی تایید می‌شدند هیچ وقت عملی نشده است. در سالهای 1990 بیل کلینتون تلاش کرد تا 300 هزار وظیفه حکومت فدرال را کاهش دهد و اکثر آن را از طریق تقاعد و واگذاری خدمات انجام داد.
یقیناً که حکومت کلینتون یکی از مهمترین حکومت‌های آمریکا در قسمت کاهش نقش حکومت در عصر معاصر شمرده می‌شود.
ترامپ در دوره اول رئیس جمهوریش دستور متوقف ساختن استخدام در حکومت فدرال و قطع مصارف را صادر کرد. اکنون می‌خواهد که وزارت جدید کارای حکومت این کار را تمام کند. برخی ها معقولیت بکارگیری روش تجارتی برای پیشبرد حکومت را زیر سوال می‌برند. جیمز گروسمن، مدیر اجرایی انجمن تاریخ آمریکا، چنین توضیح می‌دهد.
وقتی شما مسئول حکومت هستید، نزد مردم مسئول هستید و هدف شما پول درست کردن نیست. هدف شما ارائه خدمات و دفاع از ملت است. در سکتور خصوصی فساد و ضایعات زیادی وجود دارد. به همین دلیل زیاد مطمئن نیستم که افراد با سابقه تجارت بهترین افراد برای این کار باشند تا فساد و ضایعات حکومت را دریابند.
اسکاتس میگوید ترامپ و ماسک از رسانه‌های اجتماعی برای رسیدن به هدف خود کار می‌گیرند.
به دلیل رسانه‌های اجتماعی یک رسیدگی وسیع و سریع می‌تواند انجام شود. اعضای کنگره برخلاف روال معمول سابق پاسخ به نامه‌های کتبی بر رسانه‌های اجتماعی بیشتر پاسخ می‌دهند.
در بسیاری از قضایا توافق کنگره قبل از شروع هر نوع کاهش ضروری است.
شنوندگان گرامی برنامه صدای شما استاسو غرق، پس از این شما می توانید بر علاوه تماس مستقیم با این برنامه به شماره واتساپ صدای امریکا نیز زنگ زده و پیامتون را ثبت کنید. پیام صوتی شما روز بعد در لابلای برنامه صدای شما استاسو غرق نشر خواهد شد. شماره واتساپ صدای امریکا مثبت 1-202-255-6958 است. منتظر پیام ها و نظریات سالم روزانه شما شنوندگان عزیز می باشیم.
افزایش نگرانی ها از بازداشت و اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان موضوع گزارش مسکازافی از پشاور است. توجه کنید به این گزارش.
جنبش روز گذشته در اعلامیه ای از سازمان ملل متحد خواسته تا در برابر اقدام اسلام آباد باید یک اقدام صورت بگیرد، که البته در اسلام آباد تعداد زیادی از پناهجویان افغان بازار اذیت پلیس و حتی بازداشت ها و با خطر اخراج روبرو هستند. تعدادی از افغان هایی که خودشان با ارسال ویدیو و پیام صوتی گفتند که پلیس به خانه هایشان می آید و آنها را با زنان و کودکان یک جا بازداشت می کند و یک منطقه یا یک ساحه هم به نام حاجی کمپ میباشه که در آنجا توقیف میگردد و بعد از یک سلسله پروسه به افغانستان اخراج میگردد که این باعث نگرانی تعداد زیاده از چهره‌های شناخته شده سیاسی هم میباشه. و در این اعلامیه نیز آمده و گفته شده که اونایی که به پاکستان آمدن از آن جمله تعدادی از زنان معترض بوده و همچنان تعداد فعالان حقوق بشر، خبرنگاران و کارمندان ملکی و نظامی هم میباشه که با خطر قتل و شکنجه توسط حکومت طالبان در افغانستان مواجه هستند. بشرا گوهر و همچنان تعدادی از چهره های دیگه در شبکه ایکس خود این وضعیت را محکوم کرده و آن را نقض حقوق بشر خوانده است.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
آهنگری یکی از صنعت‌های قدیمی در هرات است. در سالهای اخیر به دلیل واردات اجناس و قیمت‌های نازل از کشورهای منطقه، این صنعت به حاشیه رانده شده است. تا قبل از مدرن شدن زراعت، بخش اعظم فعالیت‌های زراعتی دهاقین توسط وسایل دستساز آهنگران صورت می‌گرفت. اما این روزها بازار آهنگران هرات دیگران رونق سابق را ندارد. گزارش آژانس خبری پشواک را از سحر عظیمی می‌شنوید.
برخی از آهنگران که بازار گرم و سرد این صنعت را چشیدند میگویند که در حال حاضر به دلیل نبود کار بازار آهنگری شهر هرات کساد است. شماره کثیری از آهنگران هرات این کسب را از پدر و اجدادشان به ارث بردند. احمد شاه 49 ساله در یک کوره کوچک آهنگری در دل شهر هرات برای زنده نگه داشتن این صنعت تلاش میکند.
تخمیناً 19 سال حال کار قریبا سالا پیش خوب میدن بله هم توقاج و منگال و تبر و تیشه و کلنگ وظیفی ما کار مینه جلو و هر شهی میخریدم میان مشتری بود 20,000 30,000 40,000 کار خونه میدن بله حال هیچی نیه حتی تا 5,000 مشتری میگیرنیم.
ورود اجناس بیکیفیت خارجی نه تنها از رونق کار او کاسته، بلکه حرفش را در آستانه نابودی قرار داده است. موصوف از مسئولین می‌خواهد تا چالش‌های آهنگران را جدی بگیرند تا جلو از بین رفتن این صنعت گرفته شود. احمد شاه و دیگر آهنگران با رکود صنعت آهنگری دست و پنجه نرم می‌کنند.
آهنگری دیگه آهنگری به در قسمی که قسمی که است از پیار بوه. یعنی همگی اینا رو می‌سازیم ما. یعنی اگه حکومت خواسته باشه که جلوگیری کنه از کلینگ و تیشه و تبر اینا جلوگیری کنه که از خارج نیاد، چینی ها نیاد، ایرانی ها نیاد، کار وظیفی ما اینجا رو شکر از خدای پاک خوب میشه. اگه که اونا که بیاید کار وظیفی ما دیگه فقط خرج مصارف مبشر نمیشه بده.
محمدی میافزاید که اکنون درآمد حرفه پدریش تنها در حد خورد و خوراک بسنده میکند. او نیز می‌خواهد برای رشد صنایع قدیمی حکومت سرپرست طالبان جلوی واردات بی‌رویه و بی‌کیفیت را در افغانستان بگیرد تا آنان بتوانند به شکل درست در بازار کار رقابت کنند. در کنار بیکاری، آنچه بیشتر درآمد آهنگران را این روزها در ولایت هرات کاهش داده است، افزایش قیمت آهن‌آلات کهنه و خرید زغال سنگ برای فعال ساختن کوره‌هایشان می‌باشد. کارشناسان اقتصادی نیز ورود بیرویه اجناس مشابه خارجی را به یکی از دلایل اصلی رکود صنایع داخلی عنوان می کنند.
داخلی که جور می کنه هم کیفیت بالای و هم ارزش اقتصادی بیشتر داره. به زی لحاظ دولت باید در این قسمت کوشش بکنه که کالاهای اجناس صنعتکارانی که در داخل جور میکنن کالاها او کالاها یا مالی گزافه باید از اونو گذاشته شد و یا هیچی من نشه که داخل کشور نشه که تا مردم دوباره راجع بشن و بتونن از این کالا و تولیدات داخلی خود خوب استفاده بکنن.
یک چکش آهنگر و سه چکش زرگر ضرب المثلی در بین هراتی هاست که کاربرد خاصی دارد و نشان دهنده خدمت و پیوند ناگسستنی صنعت آهنگری با تاریخ و زبان ساکنان این شهر دارد.
شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیمتان شد. تا لحظات دیگر برنامه خبری بخش پشتو را میشنوید. وقت خوش داشته باشید.